یه انتخاب غلط، یه اشتباه فقط، یه عمری درد سرش جدا نمیشه ازت. به رنگ و روی کسی دل و نبازی عزیز، با یه نگاه عمیق رویاتو بساز عزیز. هر کی یه جور میبینه، هر کی یه دیدی داره، هر کی واسه آینده یه جور امیدی داره. با تشخیص خوبت راهو آسون کن، خورشیدت رو قسمت آسمون کن، خودت رو لبهات لبخند و مهمون کن، چشماتو دور از پاییز و بارون کن.
همچنان با ایستگاه پنجشنبه زنده مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 6:16 هست. ائتلاف دو نفر و نصفی که میشناسید دیگه، یعنی طیف اوس محمودیان مقیم مرکز، میدونید که کماکان با قدرت داره میتازه برای خودش. یکی از بامزه ترین اتفاقاتی که قبل از ماجراهای روز چهارشنبه، یعنی دیروز، و ثبت نام خود اوسا و بقایی جون برای این طیف افتاد، نامه‌ای بود که جناب استاد بقایی به مسئولین ثبت نام از کاندیداها داد. توی این نامه آقای بقایی نوشته بود که اگه خودش نتونست بیاد ثبت نام کنه، اوس محمود و مشایی جون وکیلشن که بیان ایشونو ثبت نام کنن. بعد از انتشار این نامه گمان زنی ها بالا رفت که چرا آقای بقایی خودش شاید نتونه بیاد ثبت نام کنه، راهش دوره، حالشو نداره، حال نمیکنه کلا خودش بیاد ثبت نام کنه، یا شاید تپه عنایت نشده ای باقی مونده، ایشون رفته به اون تپه ها برسه، نمیرسه بیاد ثبت نام کنه. اما گمان زنی پرطرفدارتر این بود که طیف اوس محمود احساس کرده احتمال داره قوه قضاییه یا مثلا اطلاعات سپاه یا یکی دیگه از 357 مرجعی که تو مملکت آدما رو بازداشت میکنه بیاد تو این ایام برای اینکه حال اینا رو بگیره، همین جون بقاییشون رو بازداشت کنه ببره و ایشون نتونه ثبت نام کنه. اینه که پیش پیش وکالت داده به اوسا و رفیقش که حواسشون باشه. زرنگنا خدا وکیلی. اوسا هم که خب همینجوری چپ و راست داره مصاحبه میکنه، سخنرانی میکنه، متلک باره همه میکنه، کاندیدا هم که شده دیگه اصلا نمیشه مهارش کرد. ولی این اعتماد به نفسش خدا وکیلی خیلی جالبه. اصلا باید این مجسمه یاد بود از اعتماد به نفس ایشون ساخته بشه تا همه ببینن اعتماد به نفس بالا چیکار میکنه. فقط بد نیست اینجا یادی کنیم از کشور دوست و برادر اوستا ونزوئلا که الان صندوق بین المللی پول اعلام کرده، دقت کنید، اعلام کرده تو سال 2017 تورم این کشور، یعنی ونزوئلا، کشور دوست و برادر اوس محمود، تورمش تو سال 2017 میرسه به 1650%. برای اینکه ابعاد این تورم رو قشنگ بگیرید متوجه بشید، بعد بگم مثلا الان تو ایران با این همه حالا گرونی و بدبختی و فلان و اینا هست بین بانک مرکزی و مرکز آمار هم دعواست که تورم تو ایران مثلا 9% یا 11%، بعد فکر کن تو ونزوئلا امسال تورم میشه چند؟ 1650%. یعنی شما میخوای بری یه بس ماکارونی بخری، بعد یه وانت اسکناس ببری با خودت تا شاید بتونی از پس خریدنش بر بیای. در جریان هم هست این که ونزوئلا یکی از نفتخیزترین کشورهای دنیاست، اصلا هم تحریم نبوده هیچ وقت. این ادامه همون سیاست‌های اقتصادی مورد علاقه اوساست که فقط شانس آوردیم دورش تموم شد، وگرنه الان شما هم با یه کامیون پول میرفتی بازار با 2 کیلو خیار برمیگشتی. الان هم که داره بیتابی میکنه، یا خودش برگرده یا رفیق رفقاش، خدا به خیر کنه. به طور کلی یه کار جدید بشنویم از کینگ رام با صدای محسن نامجو به اسم بریک می یا بشکن.
خطیز سرعت و از آتش در آبگین سرا بشکن، بانگ بنفش یکی تندر در خواب آبی ما بشکن، خوابی به نرمی ابریشم در کوه های آرامش، ای سیل سیلی زرعت شو بر چهر این خونک ها بشکن، تندیس یخ شده ای جان خاموشت، تب تلاطم دریا شو آرام عرش خدا بشکن، تندیس یک شده ای جان بس کن تبل برو جاری شو،
فرشید جان چی در مورد ما فکر کردی؟ فکر کردی ما همچین آدم های فروتن و متواضعی هستیم؟ اشتباهت هم اینجاست. نه، من خودم به شخصه 100% دوست دارم برم ثبت نام کنم، فقط یه مشکل ریزی دارم، نمیدونم گنده تر از دکل نفسی چی میتونم بدوزم، ولی حتما میرفتم. حالا تو اگه پیدا کردی بگو من میرم ثبت نام میکنم. قربونت.
قربون شما. ممنون از تماس های شما. بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام. خوش اومدی. امروز از دیرتر اومدی.
درست.
درگیر انتخابات بودیم ولی خوش اومدی.
سرتون شلوغ شد.
آره دیگه، آقای احمدی نژاد دیروز ثبت نام کرد، خیلی سرمون شلوغ شد. چه خبر؟ خبرای خوبی از کن شنیدیم، فیلم ایرانی.
آره، مهمترین اتفاق یکی دو روزه اخیر سینما جهان همین اعلام فیلم‌های 72مین دوره جشنواره فیلم کن بود که هم عددش روند و به 70 سالگی رسیده، باعث شده که خیلی دوره قابل توجهی باشه. همین که خب نمایشگر فیلم‌های نخستین نوبت نمایش فیلم‌های مهم سالیانه دنیاست دیگه، همه درسته. نگاه‌ها متوجه اون، معتبرترین جشنواره سینمایی دنیاست و همه منتظرن ببینن که هر سال چه فیلم‌هایی انتخاب میشه. از ایران خب بعد از موفقیت آقای فرهادی که سال گذشته بود، باز هم منتظر بودم ببینم میتونه فیلمساز دیگه‌ای به این موفقیت برسه، اما در بخش اصلی که امروز اعلام شد در بخش مسابقه
درست.
سینما ایران نماینده‌ای نداره.
عجب.
اما فیلمسازان ایرانی در کن حاضر هستن. عباس کیارستمی با یکی از این پروژه‌های تجربه گرایانه خودش، آخرین پروژه‌های تجربه گرایانه خودش، فیلم 24 فریم که در واقع ترکیبی از عکاسی و نقاشی و اون نوع مدل کارایی بود که آقای کیارستمی در سالهای
خودش از دنیا رفته ولی آخرین کارش هست.
این یک جور پروژه در واقع تصویری هستش که تو اون سالهای آخر داشت روش کار میکرد و حالا اعلام شده که جشنواره کن موفق شده که در واقع نسخه تا حدودی نهایی شده این فیلم رو، این پروژه رو در واقع داشته باشه و به صورت یک نمایش ویژه نمایش بده.
چه جالب.
مهمترین فیلم ایرانی که در جشنواره کن حاضر هست فیلم لرد هست، ساخته محمد رسولو.
لرد
که در جشنواره گذشته فیلم فجر از متقاضیان بود، هیئت انتخابش نکرد به دلایلی که ظاهرا مسائل ممیزی و سانسور و مضمونی فیلم بوده. حالا اعلام شده که جشنواره فیلم کن در بخش نوعی نگاه این ساخته آقای رسولوف رو که خب فیلم‌های قبلیش هم در کن نمایش داده شده بود، دست نوشته‌ها نمی‌سوزن یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های آقای رسولوف بود. درسته. که 2 سال پیش فکر می‌کنم در جشنواره 3 سال پیش در همین بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن حاضر بود. حالا هم اعلام شده که پذیرفته شده این فیلم. یک فیلمساز جوان، یک دختر خانم جوان، آناهیتا قزوینی زاده، از شاگردان عباس کیارستمی بود تو اون سال‌های آخر که آقای کیارستمی کارگاه‌های فیلمسازی داشت در ایران، از شاگردان ایشون بود که یک فیلم کوتاه ساخت به نام سوزن که همون 3 سال پیش در بخش سینه فونداسیون که مخصوص فیلم‌های دانشجویی کشن هستش شرکت کرده بود، جایزه گرفته بود و حالا با اولین فیلمش که در آمریکا ساخته به نام آنها تونسته در جشنواره کن حاضر باشه. در بخش
اسم انگلیسیش خیلی
مشتاق هستی.
دی آنها.
آره. در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره فیلم کن حاضر هست. یک فیلمساز دیگه ایرانی هستش که در جشنواره حضور داره، حالا با فیلمی که به نوعی هم حالا شاید بشه محصول مشترک بدونیم. 2 تا فیلم کوتاه هم در بخش‌های فیلم کوتاه جشنواره کن حاضر هستن، یکی که هر دو از ایران ساخته شدن به نام حیوان
انیمال
درسته، و فیلم دیگری هم که در بخش مسابقه شرکت داره مال فیلمساز جوان دیگری هستش که به نام بهمن ارک ساخته درسته. شده و در جشنواره در بخش فیلم‌های کوتاه شرکت می‌کنه.
ببین که الان پس بچه‌های ایران حالا خیلی رسمی توی بخش مسابقه نیستن،
اما در مجموع بخوام حساب کنیم 5 فیلم بلند و کوتاه و پروژه تصویری به نام ایران در جشنواره فیلم کن حضور داره. غیر از فیلمسازان ایرانی من یکی 2 تا نکته هم درباره فیلم‌های دیگه جشنواره کن من بگم. امسال سال خانم نیکول کیدمنه. 3 تا فیلم از خانم نیکول کیدمن که امسال بازی کرده، 2 تاش در بخش مسابقه حاضر هست، یکیش در بخش نوعی نگاه. خیلی اتفاق قابل توجهی برای یک بازیگر
که سه تا فیلم بازی کرده باشه
در جشنواره فیلم کن حضور داشته باشه. یکیش مال خانم سوفیا کاپولا هستش، دختر فیلمساز شناخته شده. یکی مال یک فیلمساز یونانی هست، یکی دیگه هم مال یک فیلمساز آمریکایی هستش. هر سه هم از آثار قابل توجه امسال و کنجکاوی برانگیز هستن. یه نکته دیگه قابل توجه دربارش اینه که تو دو تا از این فیلم‌ها کالین فارل بازیگر شناخته شده هم بازی خانم نیکول کیدمنه.
به به.
و خب علاقمندان دنیای سینما حالا بعد همه منتظرن ببینن که خانم کیدمن دوباره به نوعی احیا شده. سه تا از فیلم‌هاش در جشنواره هستش. از میان فیلمسازان شناخته شده و معتبر هم میشائیل هانکه برای فیلم ساز و برای علاقمندان سینما با فیلم عشق و معلم پیانو شناخته شده هست. تنها فیلم سازی که دو تا نخل طلا گرفته و زنده هست.
بله.
و حالا شانس داره که بتونه سومی برسه و کاملا دیگه رکورد شکن میشه اگر این فیلمش بتونه به نخل طلا برسه. و فیلم سازان دیگر معتبری هم در جشنواره هستن، مثل فاتح هاکین، مثل میشل هازاناویشس، برای علاقمندان سینما با فیلم آرتیست شناخته شده هستش که اسکار هم گرفته بود. و آندریگ زویاگنسف که فیلمساز روستبار هست، فیلم لویاتان و فیلم دیگرش قبل از لویاتان خیلی شناخته شده بودش.
اسمش چی بود؟ خیلی سخته. بار دیگه میتونی بگی دوباره اسمش؟
آندریگ زویاگنسف.
خیلی سخته. حالا کاری ندارم. آره. همونی که تو گفتی.
در واقع معتبرترین فیلمساز روس حال حاضر دنیا هست
که در کن هم فیلم داره. خیلی خوبه که ایران حالا به صورت رسمی شاید حضور نداره، ولی اینکه بر بچه‌ها حضور دارن. فیلم‌های ایرانی، 5 تا فیلم ایرانی هست، یه جورایی آدم احساس خوشحالی و غرور میکنه.
هیئت داوران کن هم هنوز کامل اعلام نشده، فقط اعلام شده که آمانبار فیلمساز شناخته شده الخاندرو آمانبار فیلمساز شناخته شده اسپانیایی رئیس هیئت داورانه. اما ممکنه که در میان هیئت داوران هم یک سینماگر، یک چهره ایرانی انتخاب بشه که خب میتونه اضافه بشه به جمع ایرانی های حاضر در جشنواره.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک عزیز. تا هفته آینده باید خدافظی میکنیم. بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
ممنون. Some teardrops and branches, but I hear the silence now, right in my core. I never heard silence like this before. Yeah, I hear the silence now, from wall to wall. Never heard silence.
سایلنس رو شنیدیم از دون دیابلو و دیو توماس جی آر. چالش این هفته مربوط به معرفی دون دیابلو که با صدای همکارای افتخاری این هفته علی آزاده، امیر مصطفی، نسیم پویا و شادی میشنویم.
دون پپین شیپر، معروف به دون دیابلو، موزیسین الکترونیک، تهیه کننده، ترانه‌سرا، خواننده و دیجی هلندیه که بیشتر به خاطر استفادهش از صداهای خاص در ساخت قطعه‌های موسیقی الکترونیک شناخته میشه. دون دیابلو در سال 2016 در لیست 100 دیجی برتر دنیا که هر سال توسط مجله تخصصی دیجی مگ منتشر میشه در جایگاه 15 قرار گرفت.
دون دیابلو موسیقی و آواز رو از کودکی شروع کرد و تا جایی پیش رفت که اولین کارش رو در سن 15 سالگی تهیه و منتشر کرد. در سال 2005 و در سن 25 سالگی کمپانی خودش رو راه انداخت و به این وسیله تونست جایگاهش رو در هلند به عنوان موزیسین و تهیه کننده تثبیت کنه. پس از اون دون با انتشار کارهای زیرزمینی مثل بلو، Who's Your Daddy؟ Pain is Temporary و Pride is Forever تونست به شهرت و موفقیت برسه.
دون دیابلو در فاصله سالهای 1997 تا 2005 بیشتر به اجراهای زنده در کشورهای مختلف دنیا مثل انگلیس، آمریکا، ژاپن و برزیل پرداخت و در این بازه زمانی با هنرمندهای مطرح زیادی مثل دی جی دیپلو، ایکی پاپ و خیلی های دیگه همکاری کرد. به واسطه همین کارها و اجراها بود که دون تجربه و شهرت بیشتری به دست آورد و از دی جی که تنها در هلند شناخته میشد به یک هنرمند بین المللی تبدیل شد.
در سال 2006 دیابلو به چارت بهترین های انگلیس راه پیدا کرد و سه سال بعد یعنی در سال 2009 کار مشترکش با ترانه سرا، رپر و خواننده انگلیسی یعنی اگزامپل به اسم هولیگانز در جایگاه 15 هم این چارت قرار گرفت.
موفقیت‌های دون بعد از اونم ادامه داشت و این هنرمند در فاصله سالهای 2010 تا به حال کارهای موفق زیادی ساخته. تم و موزیکی که دون برای بازی کامپیوتری بتمن در سال 2013 ساخت یک نمونه از این موفقیت‌هاست. یکی دیگه از ساخت‌های دیابلو به اسم سالایت که با همکاری متنش دی جی انگلیسی ساخت تبدیل به یکی از 5 کار برتر به انتخاب وبسایت تخصصی موسیقی بیت پورت شد.
در نهایت در سال 2014 دون دیابلو تونست وارد لیست 100 دی جی برتر دنیا به انتخاب مجله تخصصی موسیقی الکترونیکی دی جی مگ بشه و در طول سال بعد از اون یعنی سال 2015 کم کم تونست راهش رو به سمت رده های بالاتر اون لیست باز کنه.
ما
معرفی دون دیابلو رو شنیدیم. شما مگه دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید؟ میتونید یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به ایمیل برنامه یک ایمیل بزنید. ایمیل برنامه هست istgah5@radiofarda.com. ما وقتی این ایمیل رو دریافت میکنیم متن چالش گویندگی هفته آینده رو براتون ارسال میکنیم. خب دیگه کم کم وقتش رسیده که من ازتون خداحافظی بکنم. آخر هفته خوب و خوشحالی داشته باشید و تا ایستگاه پنجشنبه هفته آینده خداحافظ.
فرشیدون عزیز، من اگه رئیس جمهور می شدم رنگم رنگ فرشیدی بود، شعارم فرشید بود، معاونم ولم فرشید بود، مملکت تو به خودت می سپردم.
خیلی متشکرم. چه رئیس جمهوری هستی شما که همه رو سپردی به من که دیگه چیزی نموند ازش. ممنونم. بریم، فرصتمون کمه و همچنان ایستگاه تکنولوژی باقی مونده. بریم سراغ مهدی احمدی.
سلام فرشید جون، سلام بقیه بچه های ایستگاه پنجشنبه. میخواستم یه راه خوب بگم برای دوستانی که میگن اسم آهنگایی که تو برنامه پخش میکنی رو بگو. یه نرم افزار هست به نام شازم، میتونه یه خورده از آهنگاتون رو گوش کنه، بعد اسم آهنگ و خواننده‌ش رو با لینک دانلود بهتون بده. خیلی کاربردیه، میتونه کمکتون کنه. مرسی از برنامه خوبتون. امین فشنگ از تو تفنگ.
امیر فشنگ از تو تفنگ. چه خندیدم، میکروفون پوکید ترکید. مرسی.
سلام سلام به تو. سلام به امیر فشنگ از تو تفنگ.
آره
ببخشید ترافیک بود دیگه تا اومدیم ما برسیم به ایستگاه دیر شد.
خب خیلی ممنونم که اپلیکیشن شازم رو معرفی کرد که میتونی هر موزیکی رو که میشنوی بتونی.
خیلی اپلیکیشن جالبیه، احتمالاً تو هم ازش زیاد استفاده می‌کنیم. امیدوارم یه فرصتی بشه مثلا شاید در برنامه آینده حتی در باید چند تا اپلیکیشنی که این امکان رو به کاربران میده مثلا برای گوشی‌های اندرویدی، حالا برای آیفون ها اینا حرف بزنیم. جالبه. من خیلی حال میکنم با این اپلیکیشن.
حتما. ما راستی روی اینستاگرام هم، اگه اونایی که نمیدونن، روی اینستاگرام خودم روی پروفایل فرشید منافی اگه برید
اینا لایب... چیه از اون گوشه داره میرم
کامنت
بالا.
و لایب لاب میترکنن و لایک میزنن و اینا. اینجا هم به هر حال بیننده هم داریم غیر از شنونده. تا آخر برنامه اینو لایو میریم دیگه، بریم ببینیم چی میشه. خب چی داری برام؟
اگه شنونده ها و همراهان ایسکای پنجشنبه خاطرشون باشه، ما در آستانه درباره این صحبت کردیم که چقدر این تکنولوژی جدید که آمده، ابزارهای ارتباطی مثل همین تلگرام اینا، باعث شده که ما روش‌های دیگه ای رو انتخاب کنیم برای سال نو مبارکی. این هفته ولی یک سری آماری منتشر شد که نشون میده که همچنان تلفن خیلی ابزار مهمیه برای این تبریکای اول سال نو،
یعنی ارتباط مستقیم، یعنی با شنیدن یعنی تلفن، منظور تلفن غیر از اپلیکیشن ها.
آره آره، یعنی ارتباط مستقیم، زنگ زدن، صدا گرفتن، صدا. و مخابرات اعلام کرده که شاید باور نکنی 54,370,000 دقیقه ترافیک ارتباطات بین المللی بوده در ایام نوروز. 54 میلیون دقیقه، نزدیک 55 میلیون دقیقه. و جالبه که بدونی که یک چیزی بیش از 5 میلیون دقیقه از این ارتباطات، نزدیک 6 میلیون دقیقه از این ارتباطات در لحظه تحویل سال بوده.
نه، در همون لحظه.
یعنی همچنان تلفن داره یک نقش خیلی مهمی بازی میکنه. بخش عمده ایش نزدیک مثلا 35 میلیون دقیقه از این ارتباطات از ایران به خارج کشور بوده.
و
بقیهش نزدیک مثلا 20 میلیون دقیقه از خارج کشور به ایران بوده. کشورهایی هم که مقصد ارتباطات بودن جالبن: افغانستان، عراق، امارات، امریکا، پاکستان، ترکیه، آلمان و کانادا.
اینا کشورهای بیشترین ارتباط
در ایام نوروز ایرانی‌ها برقرار کردن با این کشورها.
جالبه، آمار جالبی.
خیلی آمار جالبی بود برای من، شاید کمی قابل گیر کننده بود که هنوز از تلفن اینقدر استفاده میشه. اینها فارغ از اپلیکیشن های ارتباطی هست که روی گوشی هوشمند هست.
تلگرام چی شد؟ راستی تلگرام یه خبری اومده بود که
دقیقاً همین. آره میخواستم به این بپردازم که اگه شما آخرین نسخه تلگرام رو داشته باشین، الان دیگه امکان ارتباط صوتی هم برقرار شده.
فقط صوتی یا تصویری هم هست؟
الان صوتی هست، حالا شاید در آینده تصویری هم بشه.
یعنی مثل
مثل وایبر و واتساپ در واقع شما میتونید که ارتباط صوتی داشته باشید. فقط نکتهش اینه که هر دو طرف باید آخرین ورژن رو داشته باشن.
آپدیت شده یه تلگرام رو
کافیه روی اسم و عکس مورد تماستون کلیک کنید، اونجا امکان برقراری تماس رو خواهید داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهدی عزیز و با خدافظی میکنیم تا هفته آینده،
تا پنجشنبه دیگه.
مهدی رو میتونید در تلگرام،
در تویتر،
نه در تویتر، اشتباه گفتم، در تویتر میتونید فالو بکنید.
در تلگرام هم ایسکای پنجشنبه رو فالو کنید،
ایسکای پنجشنبه رو میتونید فالو کنید، ولی در تویتر میتونید مهدی احمدی رو فالو بکنید. ممنونم مهدی جان،
تا یک برنامه دیگه.
هرمونت.
خوبه قول قلبم و دادم به تو، راضیم از خودم و این انتخاب. تو میتونی به همین خوبی بمون، با نگاهات و وجود من بتا. عاشقم، عاشق هر ثانیه که همه یه حس و حواست به منه. من همونیم که هر چیزی بشه با تو یک لحظه به هم نمیزنه.
گاه پنجشنبه
رئیس جمهور بشم، اولین کاری که میکنم این مقوله صبح زود رو میذارم کنار. یعنی چی مدرسه صبح زود، دانشگاه صبح زود، سربازی صبح زود، کار میخوای بری صبح زود؟ یه تیم کارشناسی تشکیل میدم، این صبح زود رو که دسیسه دشمن استکباره میذارم کنار، لنگ زور رو جایگزینش میکنم.
خیلی ممنونم از این دوست خوبمون. اینم به هر حال حرف بدی نیست، واقعا چیه آخه اول صبحی لنگ زور؟ خیلی هم خوبه. توی اینستاگرام بر بچه ها که البته دارن همینطوری توی اینستاگرام لایف دارن پیام میفرستن، ولی خب کامنت هایی هم داشتیم. NGR گفته من ترجیح میدادم دین از سیاست جدا بشه. محشید گفته به عنوان یه خانوم رنگ انتخابیم صورتی یواش بود، معاون اولم شوهرمه که بتونم بزنم تو سرش. وزرا رو از خانوم ها انتخاب میکردم چون مدیرترن، یارانه هم نمیدادم. شعارم هم این بود، هم چی؟ هم بیار کار کن تا جونت درات. بعد دیگه آزاده گفته من اگه میخواستم رئیس جمهور بشم، شعارم قلبم ز تمنایت گردیده پر از حفره، یارانه به جیبانت نفت هم به سر سفره بود، وعده تبلیغاتی هم سفر حج برای تمامی ایرانیان. افسانه تو اینستاگرام گفته من چون میخوام خیلی رو راست باشم با مردمم، رنگ انتخاباتی رو از همون اول قهوه‌ای انتخاب میکنم. خسته نباشید. علی گفته شعار انتخاباتی من زنده باد بهار، زنده باد مادر چاوز. دیگه اماد گفته در جایی که آزادی نیست اگر انتخاب چیزی رو عوض میکرد اجازه رأی دادن نمیدادن، اینا همش فیلم فرشید. اسقر گفته سلام فرشید جون، من ثبت نام کردم با شعار دولت فشار و تحمل و شل کردن مردم، رنگ دولت هم قرمز و مشکی با حاشیه های تور سفید، مشاور ندارم، به صورت کاملا دموکراتیک همه کارها و تصمیمات رو خودم میگیرم، یارانه جنسی میدادم و میگرفتم، وعده ما پای صندوق انتخابات. پریا گفته حالم از این جنگ زرگری های رسوا و نخنما به هم میخورد، بدبختی اینه که خیلی ها اینو نمیگیرن، خیلی هم خودشون رو به نگرفتن میزنن. ممنون از افشاگری. اینم یه تعدادی از کامنت از اینستاگرام.
ایسکا پنشنبه یا
سلام علیکم.
اول اینکه آقا فرشید با اون سوال هفته پیشت دوم اگه رئیس جمهور بودم اول از همه یه بلایی سر تو می آوردم، دوم از همه این آقای کوچک زاده دیدی با احمدی نژاد قهر کرده؟ آقا خندیدیم و کلن حجت تمامه دیگه، اوس محمود دوباره اومد واسه انتخابات دیگه، رفته توی ستاد و دیده همه دارن ثبت نام میکنن، یه دفعه جوگیر شده گفته بذار منم ثبت نام کنم. والا ما که اهل سیاست نیستیم، من 100 دفعه توضیح دادم من از این بچه خوبام صبح میرم سر کار شب برمیگردم جیش لالا، تازه بوسم نداری، دوستتون دارم نلیام نهشت ماچ
چسبید قشنگ ماچه. نلی از مهشهر بودن. سعید خدافزی کرد رفت. نلی از مهشهر دنبالته. سعید کجایی؟ کجا داری میری؟ قهر نکن سعید، بیا.
سلام به نلی از مهشهر.
اصلا به خاطر این ماچاشه که صداش پخش میشه.
خب امضا کردن در اپلیکیشن تناز جان و فراز خان، فلوریدا پیش بابا فرهاد، هایزنبرگ آلباکورکی، اشکان خاله دختر خاله، هدا استرالیا، محمود اعتمادی از ایران، کتایون و سینا از زنجان، بابای ایلا از ونکوور، جیگر از تهران، مرجان قاسمی از تورنتو کانادا، با ایوب از سیدنی، مژگان از لندن، سودی از کلگری، پرستو از لندن، تعدادی از بربچه هایی که شرکت کردن امضا کردن در اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه. خوب این ایستگاه پنجشنبه هم تموم شد و حالا میخواییم به رسم خداحافظی هم که شده با غزلی زیبا از زنده یاد حسین منزوی آخرین حرفامونو با شما تقسیم کنیم، اونجایی که سروده تا صبح دم به یاد تو شب را قدم زدم، تا صبح دم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو و در صبح دم زدم، با آسمان مفاخره کردیم تا سحر، او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم، او با شهاب بر شب تب کرده خط کشید، من برق چشم ملتهبت را رقم زدم، تا کوهسوی اخترکان بشکند همه، از نام تو به بام افقها علم زدم، بابامی از نگاه تو خورشیدهای شب، نظم قدیم شام و سحر را به هم زدم، هر نامه را به نام و به عنوان هر که بود، تنها به شوق از تو نوشتن قلم زدم، تا عشق چون نسیم به خاکسترم وزد، شک از تو وام کردم و در باورم زدم، از شادیم مپرس که من نیز در ازل، همراه خواجه قرعه قسمت به غم زدم. وقتتون خوش، شبتون پر از نور و شادی.
میکنم، این روزا مرد میکنم، توی گوشه از این اتاق با خودم خلوت میکنم. ای وای من دلتنگتم، خوب میدونی تو چنگتم، با تو دارم آرامش، تو اونی که من میخوامش. ای وای من دستاتو که میگیرمش، عشقاتو که میبینمش، حس میکنم دیوونه میشم میمیرم و دستاتو میخوام حتی تو رو. من بیقرارم تو نباشی، من آروم ندارم، چشم انتظارم تو بگو تا که طاقت بیارم. من بیقرارم تو نباشی، من آروم ندارم، چشم انتظارم بگو تا که طاقت بیارم.
میخونم دیوونه میشم می